خیلی متشکریم از اینکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. به ساعت 12 رسیدیم و وقت شده که همراه بشیم با برنامه زندگی رویداد.
به قول معروف اجلاس و یک شورای
قدرت‌هایی که ترس داره برای گفتن
درباره اروپایی ها، متاسفانه الان یک سری سیاست
دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه رویداد. من مرضیه حاجی‌پور هستم، همراه ما باشید تا انتهای برنامه با این عناوین. ابعاد لایحه مقابله با تحریم‌ها، تلاش برای لازم الاجرا شدن تصمیمات سران کشورهای اسلامی در سازمان همکاری اسلامی، عملیات هکرهای یمنی در حمایت از مردم غزه، روش‌های جذب کمک‌های مردمی برای غزه و تجربه تاریخی در فلسطین. و اما سوال نظرسنجی امروز برنامه رویداد: چه ویژگی‌ها و مستنداتی رژیم صهیونیستی را به جنایتگر بین المللی تبدیل کرده است؟ گزینه یک، غصب سرزمین فلسطین. گزینه دو، کشتار زنان و کودکان. گزینه سه، نسل کشی. شما میتونید با عضویت در کانال رادیو گفتگو در پیام رسان بله به این پاسخ به این سوال پاسخ بدید. همینطور سامانه پیامکی 30035 منتظر دریافت نظرات شماست. شما مخاطب عزیز، اگر عضو کانال ما نیستید، همین الان میتونید به آدرس @ رادیو گفتگو مراجعه بفرمایید، عضو کانال ما بشید و ما رو دنبال کنید. تا لحظاتی بعد شنونده رویداد امروز از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها باشید.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 دهم مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر خوشی باشه. انشاءالله خیلی متشکریم که رویداد امروز رو برای شنیدن انتخاب کردید. بریم به سراغ اولین موضوع برنامه امروز با این عنوان: تجربه تاریخی در فلسطین. جناب آقای علیرضا اسلامی، تحلیلگر مسائل سیاسی، سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله به جناب علی و شنوندگان عزیز، در خدمت.
سلامت باشید. خیلی متشکرم جناب آقای اسلامی که در این گفتگو شرکت میکنید. آقای اسلامی، یاسر عرفات چگونه به آینه عبرت سازشکاری در مسئله فلسطین تبدیل شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یاسر عرفات که از رهبران فلسطینی و معروف شناخته شده است، متولد 1929 که تا 2004 تقریبا حیات داشته، حدود 80 سال و یکی از رهبران سیاسی فلسطین بوده، متولد قاهره است، هرچند پدر مادرش فلسطینی هستن و در مصر بزرگ شده بود و سپس به رئیس تشکیلات خودگردان عرشبت که آمد و جنبش سیاسی الفتح رو پایه‌گذاری کرد سال 1959 تا عرشبت 2004 که رهبرش بود و در سال 1967 هم به سازمان آزادبخش فلسطین پیوست. قدم ملیگرا و سوسیالیست عربی رو عرشبت علاوه ایده و تفکراتش داشت. عرشبت یه همراهی با اخوان المسلمین تو مصر داشت، بعد رئیس اتحادیه کل دانشجویان فلسطین شد، درگیری با حکومت اردن داشت، بعد منتقل شد به لبنان سال 1978 و از 82 به بعد 1982 به بعد در تونس اقامت داشت که دوران سازشکاریش. اگر ما بخوایم یه روندی رو برای ایشون در نظر بگیریم، یعنی دوران تحصیل، دانشجویی، مبارزات، مبارزات مسلحانه، تقریبا 22 سال طول کشیده و از سال 1982 که وارد صلح با به اصطلاح اسرائیل غاصب شده 1982 تا فوتش که 2004 حدود 22 سال هم دوران به اصطلاح خودش صلح و سازشه. در شود که این تجربه ایست برای ما و آینه عبرتیست که آیا اون دوران مبارزاتی مفید بود یا دوران صلح و سازش. در این دوران صلح و سازش تقریبا حدود 10 تا قرارداد و پیمان بین اسرائیل و کشورهای مختلف و فلسطینی‌ها برقرار شده که اولی صلح کمپ دیوید هست در 1978 و اوان انقلاب ایران بوده که زمان کارتر و عرشبت بگین از اسرائیل بوده که سادات رئیس جمهور مصر به اسرائیل سفر کرد و در این مرحله شبه جزیره سینا که مال مصر بود در واقع خلع سلاح شد و به نیروهای حافظ صلح سپرده شد و فلسطینیا در واقع تنها شدن. این نتیجه دستاورد صلح کمپ دیوید. مرحله دوم از صلح بطر صلح ریگان بود 1982 در فاس از شود که نفع و پذیرش و مشروعیت اسرائیل رو اینها پذیرفتن و یه صلح 8 ماده‌ای فقط اعلام کرد و موضوع غزه اونجا مطرح در کنفرانس مادرید اسپانیا 1991 که بین اسحاق رابین و اینها برقرار شد، زمین در برابر صلح در واقع و شهرک سازی رو پیش بینی کردند و به جلو اومد. از مهمترین پیمان‌ها پیمان اسلو بوده یا اسلو نروژ بوده 1993 که یاسر عرفات با رابین و زمان کلینتون در آمریکا بوده که اینا 30% کرانه باختری رو دادن به یاسر عرفات و 2% خاک کل فلسطین رو و مثلا تشکیلات خودگردان اعلام موجودیت میکنه، سیستم اداری فلسطینی ها رو مثلا اینا اداره کنن توی دوره 5 ساله بعد مثلا بشه دائمی. در اینجا در واقع فلسطین یعنی این یاسر عرفات و گروهشون اسرائیل رو به رسمیت شناختن در حالی که اینا قاصد سرزمینشون بودن، یعنی کار برعکس شد و کار خشونت ممنوع شد به قول اونها و مبارزات مسلحانه و صاف هم نماینده قانونی مردم فلسطین شناخته شد. صلح پنجم قرارداد 94 که ترک مخاصمه با اردن که اسحاق رابین اونجا بود، کنترل کرانه باختری رو گفتن فلسطینی‌ها به عهده بگیرن ولی آبرگان حق بازگشت ندارن به فلسطین، در واقع توسط فلسطینی با فلسطینی جنگیدن. صلح ششم قرارداد تاباس 1995 یا اسلوی دو که اینجا خودمختاری صاف رو در مقابل کنترل انقلاب و انتفاضه فلسطین مطرح کرد. بعد مال هفتمش در واقع مال هر شود که مریلنده که اینجا هم 1998 که این بهش اسلوی سه هم گفتن که در الخلیل حرم حضرت ابراهیم این قرارداد 1997 بسته شد. هشتمیش 1999 در شرم الشیخ مصر بود و اینجا در واقع فلسطینی ها رو مأمور دستگیری جهاد کردن به عنوان مبارزه با تروریسم. و بعدیش کمپ دیوید دو هست که سال 2000 در امریکا بوده که با اسرائیل و هر شبت فلسطین قرارداد بستن و قدس رو گفتن مال اسرائیله، در حالی که قدس قبلا به عنوان منطقه بیرالمللی شناخته شده بود. این روندی که آدم میبینه آخریش هم که همین در واقع اجازه ارتش مستقل بهش ندادن، کنفرانس آناپولیس هم بود که در ملند امریکا بود که با محمود عباس که الان هم هست قرارداد بستن، این روند صلح‌هاشون بود. در این صلح قبلی اسرائیل گفتن دیگه حق نداره، یعنی در واقع 1967 بر نمیگرده، شهرک‌ها تحت سلطه اسرائیل باشه، آوارگان حق بازگشت ندارن، با حکومت مستقل فلسطینی موافق نیستیم. آدم اینا رو که نگاه میکنه میبینه که سرزمین های فلسطینی که قبلا مثلا 43% مال اعراب و بالای 50% کلن مال فلسطینی ها بود، 5% مال یهودی ها بود و 5% بین المللی، کمتر از است یعنی به 22% تقلیل پیدا کرد و بعد در ملیلند به 18%، همجوری در شرم الشیخ به 5% تبدیل شد و نشون میده که این روندی که پس صلح و سازش داشته حاصل و دستاوردی نداشته و مجموعاً اینطوری میتونیم بگیم حاصل صلح و سازش واگذاری های زمین ها بود از فلسطینی ها به اسرائیلی ها، شهرک سازی اسرائیلی ها بود و اسکان افراد غیر بومی، یعنی برای کشورهای دیگه که اسرائیل وارد اینجا اینا رو اسکان داده، به رسمیت شناختن اسرائیل غاصب که اومده سرزمینشونو گرفته، آوارگان فلسطین دیگه حق بازگشت نداشتن و در عرض شود که کمپ‌های مختلف اینا به اصطلاح استقرار پیدا کردن یا اردوگاه‌ها. بعد منع مبارزات مسلحانه شده، منع بازگشت به آوارگان شده، عرض شود در واقع یک از فلسطینی به عنوان مبارزه با فلسطینی استفاده کردن، یعنی به عنوان مبارزه با تروریسم اینا رو به جون کسایی انداختن که میخواستن جهاد مسلحانه بکنن، به جای اینکه سرباز اسرائیلی در برابر به اصطلاح انتفاضه باشه. و از انقلابم خب جهاد اسلامی فتی شقاق اختصاص کرد که تنها راه راهی است که امام راحل امام خمینی گفته و باید مبارزه مسلحانه کرد و اسرائیل غاصب را از سرزمین هاشون بیرون کنن و این جهاد نوزش گرفت و از شرط سازماندهی شد، حماس همینطور، بعد الان در کرانه باختری و بعد هم در لبنان. اقداماتی که برعکس این طرف شد، خب یکی در انفجاری بود که رخ داد در واقع در لبنان و امریکایی‌ها رو بیرون کردن. مرحله 2000، سال 2000، خب حزب الله با اسرائیل چون در یه نبردی یه مقداری از سرزمین‌های لبنان رو آزاد کرد.
بله.
و در شرایط فعلی هم البته دو سه تا جنگ‌های دیگه هم محدود داشتن، 20 روزه و اینا، 3 روزه و آخرش هم این شرایط فعلیه. پس نشون میده که تنها راه رهایی ملت فلسطین مبارزات مسلحانه است، نه صلح و سازش با کسی که به هیچ صلح و پیمانی پایبند
نیست. خیلی متشکرم جناب آقای اسلامی، تحلیلگر مسائل سیاسی، با شما خداحافظی میکنیم. ممنونم، خدا نگهدارت. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ما هست. شما میتونید از این طریق مشارکت بفرمایید در پاسخ به سؤال نظرسنجی برنامه امروز رویداد. چه ویژگی ها و مستنداتی رژیم صهیونیستی رو به جنایتکار بین المللی تبدیل کرده است؟ گزینه ۱، غصب سرزمین فلسطین. گزینه ۲، کشتار زنان و کودکان. گزینه 3، نسل کشی. صفر 912 4 رقم پایانی 48 72، گزینه 2 رو انتخاب کردم. صفر 905 4 رقم پایانی 92 96، گزینه 3 رو انتخاب کردن. 0912-89-29 هم گزینه 3 رو انتخاب کردن. وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. میخواییم که در این بخش گفتگو بکنیم با جامعه مقتدایی عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس در خصوص ابعاد لایحه مقابله با تحریم ها. جامعه مقتدایی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام میکنم خدمت جناب علی، خانم حاجی پور، همه همکاران ارجمندتون در رادیو گفتگو و سلام ویژه دارم به شنوندگان ارجمندی که صدای ما میشنون. هموطنان عزیزم در خدمتون هست.
بزرگواری جناب مقتدایی، لایحه مقابله با تحریم ها به مجلس شورای اسلامی رسیده. این لایحه چه ابعادی داره و با چه هدفی تنظیم شده و به مجلس ارسال شده؟
ببینید، یکی از کارهایی که از دولت ها توقع هست اینه که متناسب با نیاز کشور موضوعات مربوط به نیاز رو در قالب لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی بکنن. این لایحه‌ای که الان از سوی دولت به مجلس تحویل شده و در هیئت رئیسه در واقع در حال طی کردن مراحلش هست و به زودی تقدیم صحنه علنی مجلس هم خواهد شد، در ارتباط با مقابله با تحریم هاست. شما میدونید تحریم هایی رو سال هاست طرف های مخصوصا غربی اعمال میکنن. این تحریم ها آسیب هایی رو داشته و ما لازم هست که در قالب قانون بتونیم هم مقابله بکنیم با تحریم ها، هم خونساسازی بکنیم و هم بتونیم در واقع تحریم ها رو از اساس مسدود بکنیم برای ایران. بنابراین همه این مواردی که من عرض کردم علاوه بر حمایت سیاسی و دیپلماتیک از به عنوان یک ابزار در دستور کار این جایه هست که تقدیم مجلس شده و در خصوص موادی که این قانون خواهد داشت الان نمیشه اظهار نظر کرد، چون وقتی لایحه میاد در داخل مجلس قطعا نمایندگان پیشنهاد میدن، بعضی ممکنه حذف بشه، تکمیل بشه یا موادی ممکنه اضافه بشه. ولی اون چیزی که الان در اختیار مجلس قرار گرفته و داره تشریفات قانونیش رو طی میکنه 23 ماده است.
بله.
و برخی از این مواد بندهای متعددی هم دارن که نمیدونم فرصت برنامه شد.
بله جناب آقای مقتدایی، من میخوام مهمترینش رو بفرمایید، چون بالاخره این لایحه که تقدیم مجلس شورای اسلامی شده در واقع مقابله مؤثر و اصولی رو با تحریم ها در نظر گرفته و خب حمایت هایی که باید از شهروندان متاثر از تحریم ها هستن رو در خودش جای داده. شما اگر که به این بندها اشاره بفرمایید که دقیقاً در این لایحه دولت چه وظایفی براش تعیین شده و چه کارهایی رو باید انجام بده ممنون خواهم شد.
ببینید، یک کارگروهی در ماده 2 این لایحه پیش بینی شده تحت عنوان کارگروه مقابله با تحریم.
بله.
که معاون اول رئیس جمهور در اون عضویت داره، معاون حقوقی رئیس جمهور و وزرای امور خارجه، وزیر و اطلاعات و دفاع و پشتیبانی، این 3 تا وزیر هستن. علاوه بر این وزرا، وزیر صنعت، وزیر امور اقتصاد و دارایی،
تا جایی که من دیدم وزیر کشور، نفت و
بله هستن، کشور
رؤسای دیوان محاسبات هم عضوش هست.
کاملا درست میفرمایید، کاملا درسته. رئیس سازمان صدا و سیما هم در این کارگروه پیش بینی شده که عضویت پیدا بکنن. علاوه بر این رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و از مقامات قضایی هم به تعیین رئیس قوه قضاییه، سازمان برنامه بودجه، معاون علمی و فناوری هم در این کارگروه پیش بینی شده که عضویت داشته باشن. حالا دارم فکر می‌کنم مثلا رئیس کل بانک مرکزی،
چه اونایی که باید هزینه بکنن و
بله،
فضای
بله.
مالیش رو تامین بکنن،
بعضیا که مشمول و برخی که مشمول مثلا تحریم ها، مثل رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و یا ستاد مقابله با تحریم ها در شورای عالی امنیت ملی حسب مورد اینها میان و عضویت پیدا میکنن. پس بنابراین نکات مهم و برجسته ای که در این قانون پیش بینی شده این هست که این کارگروه بیاد کارهایی رو انجام بده، از جمله مثلا پایش و مثلا تعیین فهرست های تحریمی، به روز رسوندن اونها و عرضم به حضورتون که تصمیم گیری برای اینکه ما چگونه خنثی‌سازی بکنیم، چگونه مسدود بکنیم راه تحریم ها رو، اولویت بندی بکنیم در تعاملات تجاری و اقتصادی دولت با سایر کشورها. اینها از جمله مفاهیمی است که در این قانون پیش بینی شده.
تمام این کارها پیش از این انجام نمی شده، یا یعنی اینکه نیاز به یک حلقه مرکزی و متمرکز داشته برای اجراش خوب اجرا نمی شده؟
ببینید، ما بخشی از اینها رو به صورت مقطعی انجام دادیم، برخی از اینها هم در قالب قوانین و مقررات دیگر هست، منتها چون ما الان به دنبال این هستیم که یک انسجام به حد بالاتری از اقدام رو انجام بدیم، نیازمند این لایحه بودیم. البته خاطرتون باشه ما در طرح اقدام راهبردی که قبلا تصویب کردیم، اونم یک طرح بود، در اونجا هم تکالیفی رو مشخص کردیم که شاید در راستای همون طرح هم اگر بخوایم بندهایی از اون رو قانونیش بکنیم و ریزتر قانون گذاری بکنیم، نیازمند به این لایحه بودیم. الان دولت به این جنبندی رسیده که برای خونسا کردن تحریم ها و افزایش و تحکیم روابط تجاری ایران با سایر بخش ها یا همکاری های دو جانبه، بحث های سرمایه گذاری، مباحث پولی، بانکی، مالیاتی و نظایر اون، نیازمند این هست که قوانینی در دست خودش داشته باشه که ما بتونیم ضرر و زیانهای احتمالی و یا بخشش که وارد شده اون رو جلوش رو بگیریم. مواد متعددی داره، من این رو تأکید بکنم چون این هنوز در مجلس مراحل تصویب رو در صحن نداره، باید حوصله بکنیم تا در موعد خودش
حتما به این موضوع خواهیم پرداخت. خیلی متشکرم جناب آقای مقتدایی، عضو محترم هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
خداحافظت. رادیو گفتگو،
فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد. وقت شما بخیر باشه. نشست سران سازمان همکاری های کشورهای اسلامی در سازمان همکاری های اسلامی اوایل این هفته برگزار شد و ایران هم پیشنهادهای خودش رو ارائه کرد. جناب آقای سعدالله زارعی، کارشناس سیاسی، سلام بر شما.
خیلی متشکرم. بنده خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و روز بخیر دارم.
آقای زارعی بزرگوار، بفرمایید که در خصوص در واقع خروجی که این نشست داشته، آنچه که به نظر میرسه اینه که این نشست هیچ کمکی نتونسته بکنه به تحولات غزه، چرا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب این نشست دوم سازمان همکاری اسلامی در فاصله زمان آغاز درگیری های اخیر تا دیروز بود که اولین جلسه وزرای خارجه بود و بعد هم جلسه سران تشکیل شد که خب در حد خودش قابل توجه و قابل ملاحظه بود. ما در این اجلاس در واقع سه موضوع رو کنار هم داریم. یک موضوع اظهارات هست، یک موضوع پیشنهادات و مصوبات هست و یک موضوع هم انتظارات هست.
بله.
در بخش مربوط به اظهارات، ما شاهد اظهارات یک پارچه همه کشورهای اسلامی در خصوص مسئله فلسطین و به طور خاص مسئله غزه بودیم. که از جمله باید اشاره کرد به درخواست آتش‌بس فوری در جنگ و مسئله کمک به آسیب دیدگان در غزه، باز شدن مرزها، رفع محاصره و حتی محاکمه سران اسرائیل و این که در سطح بین المللی بایستی به نفع فلسطینی ها کاری صورت بگیره، این در اظهارات همه مقامات از جمله اظهارات مقامات کشورهایی که در ماها یا سالهای گذشته یا دههای گذشته اقدام به آتش‌سازی با اسرائیل کرده بودن، مثل مثلا به اردن و این اخیر کشورهایی مثل بحرین، در این اظهارات هم ما شاهد دفاع جدی از حقوق فلسطینی ها بودیم و از این جهت این یک اتفاق تازه ای و یک اتحاد تازه ای در داخل سازمان همکاری اسلامی پیرامون یک موضوع به حساب میاد و از این حیث خوب ارزشمند. اما از حیث مصوبات و اون چیزی که در بیانیه نهایی آمد، بیانیه نهایی درصدی ضعیف‌تر از اظهارات بود، یعنی اون چیزی که در اظهارات مثلا درباره لزوم محاکمه سران اسرائیل آمده بود که اتفاقا کشورهای مثل مصر هم مطرح کرده بودن، در بیانیه نهایی وارد نشد و یه درصدی بیانیه پایین تر از بیانات. اما در این حال در اینجا هم روی دو موضوع اساسی که نیاز غزه هست تأکید شد، یکی مسئله توقف جنگ و آتش بس و دیگری هم کمک‌های انسانی به آسیب زدگان این جنگ بود که ما در اینجا در واقع به عنوان دو مسئله اساسی ازش یاد میکنیم. مسئله سوم انتظارات هست. بله، اون چیزی که در جریان اجلاس جده در روز گذشته اتفاق افتاد خیلی فروتر و پایین‌تر از توقعی بود که از 57 کشور اسلامی و از حدود 2 میلیارد نفر جمعیت با اون همه امکانات و منابع و اون همه موقعیت‌ها می‌رفت، حتی این پایین‌تر بود. ولی ما می‌تونیم بگیم که در اینجا سازمان همکاری‌های اسلامی گام اولیه را در اینجا برداشته و میشه پیگیری کرد، درخواست کرد جلسات بعدی تشکیل بشه یا در ذیل همین بیانیه سازمان همکاری‌های اسلامی هم میشه کمیته‌های پیگیری تشکیل داد و در جنبه‌های مختلف کمک به فلسطین را با استفاده از دستگاه کشورهای اسلامی و در ذیل بیانیه دیروز پیگیری کرد.
بله جناب آقای زارعی، نسل کشی تو اراضی اشغالی فلسطین الان یه چالش بزرگه، یعنی وقتی که اسرائیل هم میخواد حمله رو انجام بده یک بیمارستان بزرگ این کار رو، یک بیمارستان این کار انجام میده که تعداد زیادی از آوارگان در اون هستن، منطقه رو در واقع مورد حمله قرار میده که زنان و کودکان در اون هستن و روندش یک نسل کشی جدیه. از نظر حقوقی چطور باید به این مسئله رسیدگی بشه و اصلا چطور میشه که به این موضوع رسیدگی کرد در سطح بین المللی؟
کاری که اسرائیلی ها در این صحنه انجام میدن مخالف همه کنوانسیون های مربوط به حقوق انسانی و از جمله کنوانسیون جنگ هست که در جنگ ها هم